بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 102 سطر اول. المسألة العاشرة في اقسام الواحد. قال ثم معروضهم قد يكون ظاهرا فله جهتان بالضروره. در این مسئله در اقسام واحد بحث میکنیم. واحد رو به بالعرض و به ذات تقسیم میکنند و بعد بالعرض رو به اقسامی، به ذات رو هم به اقسامی. اما در این عبارتی که مرحوم علامه به عنوان شرح متن ذکر میکنه به این صورت وارد تقسیم نمیشه، بلکه همونطور که ظاهر عبارت خواجه است تقسیم رو توضیح میده. چون عبارت خواجه یه مقداری مختصره، من ابتدا کلام علامه رو توضیح میدم و میخونم، بعدن کلام خواجه رو تطبیق میکنم انشاءالله. پس مثل مرحوم علامه پیش میره. وحدت رو و کثرت رو ما قبلا گفتیم مقول ثانیه، یعنی امری هستن ذهنی ولی عارض، ذهنیان ازشون، به خاطر اینکه ذهنیان ازشون تعبیر میشه به معقول، به خاطر اینکه عارضن ازشون تعبیر میشود به ثانی. معروضشون معقول اول است، یعنی عارض میشن بر معقول اول. که حالا اون معقول اول جوهر باشه یا عرض باشه اونش مهم نیست، معقول اول ماهیته. حالا یا سلام علیکم، یا ماهیت جوهری یا ماهیت عرضی. وحدت و کثرت بر این معقول اول عارض میشه. ما درباره معروضشون بحث میکنیم، معروضشون رو تقسیم میکنیم، بعد خود عارض تقسیم میشه. اینطور میگیم گاهی بر یک معروض هم واحد عارض میشود هم کثیر، گاهی هم معروض واحد با معروض کثیر فرق میکنه. توجه کردیم دو قسم درست کردیم. قسم اول اینه که معروض وحدت و کثرت یک چیزه، قسم دوم اینه که معروض وحدت و کثرت دو چیزه. وحدت اگر وحدت شخصی باشه معروضش نمیتونه معروض کثرت بشه. مثلا زید واحد شخصیه، دیگه بر اون نمیتوانیم کثیر اطلاق کنیم، اون یه فرده، بر فرد دیگه نمیشه کثیر اطلاق کرد. البته به اعتبار اجزایش میشه بهش کثیر گفت، منتها ما اون اجزا رو فعلا ملاحظه نمی کنیم. خود زید رو ملاحظه می کنیم، خود زید واحده و کثیر برش اطلاق نمیشه. اینجا موضوع واحد با موضوع کثیر متفاوته. چند تا انسان باشن بهشون میگیم کثیر، اما این انسان تنها رو بهش میگیم واحد. از در چه اینجای موضوع وحدت و موضوع کثرت دوتا نیست، یکیه. این قسم وحدتی که موضوعش با کثرت فرق داره و بر موضوعش کثیر اطلاق نمیشه بلکه فقط واحد اطلاق میشه، این واحد بالعدد و واحد بالشخص، که این رو میذاریم آخر بحث مطرحش میکنیم. یعنی الان حدود یه صفحه بحث میکنیم تا به اون برسیم. الان بحث ما، بحثی میخوام شروع کنیم، اونجاییست که معروض وحدت کثرت یه چیزه، مثلا انسان هم بهش گفته میشود واحد، هم بهش گفته میشود کثیر، منتها حیث وحدتش با حیث کثرتش فرق میکنه. انسان واحد است به حیث اینکه نوعه، کثیر است به حیث افرادش. یک چیزه، یک موضوعه، یک معروضه، هم وحدت درش آرز شده هم کثرت، منتها دو تا حیث داره. به یک حیثش وحدت درش آرز میشه، به یک حیثش کثرت درش آرز میشه. مثل همین انسان که ملاحظه کرد، به حیث خودش وحدت آرز میشه، به حیث افرادش کثرت آرز میشه. الان بحث ما در چنین جاییست، خوب موضع بحث رو توجه کنید. اقسام واحد و کثیر احتمال خلط شدنشون خیلی زیاده، لذا باید موضع بحث کاملا روشن بشه و تفکیک بشه. اونجا که موضوع وحدت و کثرت نمیتواند یک چیز باشد، موضوع وحدت جداست، موضوع کثرت جداست، بر آن چه که واحد صد میکند کسی صد نمیکند، اون رو گفتیم بعدها مطرح میکنیم، حدود یه صفحه بحث میکنیم تا به اونجا برسیم. اون واحد و عدده و بعدم تقسیمش میکنیم به اقسام مربوط به خودش، اونو فعلا کنار بذاریم، اصلا فعلا مورد بحث ما نیست. اون که الان مورد بحث ماست وحدت و کثرتی است که بر یک موضوع وارد میشن، منتها مسلمه که یک موضوع با یک حیث نمیتونه هم واحد باشه هم کثیر. در چنین جایی باید این موضوع دارای دو حیث بشه، وقت به یک حیثش بشه واحد، به یک حیثش بشه کثیر. پس الان بحث ما در جاییست که وحدت و کثرت بر یک موضوع وارد میشوند، ولی جهت وحدت با جهت کثرت یا حیث وحدت با حیث کثرت فرق میکنه. بحث ما در اینجاست که به حیث وحدت بر این معروض واحدون صد میکند، به حیث کثرت هم بر این معروض کسی رو صد میکنه. پس الان یه معروضی رو ملاحظه کردیم که دو تا حیث داره، دو تا جهت داره. تا اینجا معلومه؟ خب حالا این جهت رو میخوام، جهت ها رو میخوام تقسیم کنیم. جهت ها رو تقسیم میکنیم به تبع واحد ها تقسیم میشه. جهت وحدت نسبت به جهت کثرت ملاحظه میشه، عکسشون ملاحظه نکنید، از این طرفی که عرض میکنم ملاحظه کنید. جهت وحدت نسبت به جهت کثرت ملاحظه میشه، سه حالت پیدا میکنه. جهت وحدت نسبت به جهت کثرت سه حالت داره. حالت اول اینه که جهت وحدت مقدم جهت کثرت. سلام علیکم. مثلا در همین مثالی که گفتم، انسان هم واحد است هم کثیر، یعنی هم معروض وحدت هم معروض کثرت، دو حیث هم داره. یکی حیث انسان بودن یا نوع انسان بودن که به این حیث واحده، یکی حیث افراد داشتن که به این حیث کثیره. جهت وحدتش که نوعیت است مقدم جهت کثرت، این افراده. انسانیت مقدم زید و عمرو بکر، زید و عمرو بکر در انسانیت شریکند، در عوارض اختلاف دارند. این انسانیت مشترکشون و ذاتیشونه، مقومشونه. پس جهت وحدت در اینجا مقوم جهت کثرت شد. جهت وحدت که نوعه مقوم جهت کثرت که فرد هست شد، نوع مقوم فرده. این قسم اول. که جهت وحدت مقوم جهت کثرت. قسم دوم، جهت وحدت عارض بر جهت کثرت، مقوم نیست، عارضه. مثلا ثلج رو ملاحظه کنید، یعنی برف. آجم پنبه رو ملاحظه کنید، برف و پنبه هر دو سفیدن. بر این پنبه و برف صدق می کند که واحدند به لحاظ بیازشون، به لحاظ سفیدیشون واحدند، متکثرند به لحاظ اون جسمیتشون یا صورت نوعیشون. او برف این پنبه است. پس وحدت و کثرت هر دو بر این دوتا بار میشند، یعنی هر دو بر پنبه و برف بار میشند. پنبه و برف دوتایی رو کنار هم بذارید، این دوتا هر دو با هم میشن موضوع برای وحدت. گفته میشود پنبه و برف واحدن. در چی واحدن؟ در سفیدی. کثرت هم بر همین عارض میشه. گفته میشه پنبه و برف کثیرن. در چی کثیرن؟ در نوع جنسشون. اون یه نوع، در نوع جسمشون. اون یه نوع، یه نوع دیگه است. اون برف این پنبه است. پس این دوتا هم معروض کثرتن، هم معروض وحدتن. وحدت جهتی دارد که بیاز است، کثرت جهت دیگر دارد که جسم متصور به صورت برفی یا به صورت پنبه است. وقت جهت وحدت که بیاز است عارض است بر جهت کثرت که جسم کذایی است. بیاز عارض جسمه، پس جهت وحدت عارض. اینم مورد دوم. پس مورد اول این بود که وحدت، جهت وحدت مقوم باشد برای جهت کثرت، که مثال زدیم به انسانی که مقوم افرادشه. و مورد دوم اونجا بود که جهت وحدت عارض باشد بر جهت کثرت، که مثال زدیم به بیازی که عارض است بر قطن و ثلج، بر پنبه و برف. قسم سوم اونجاست که، مورد سوم اونجاست که جهت وحدت نه مقوم جهت کثرت باشد و نه عارض بر جهت کثرت باشد، هیچ کدوم از اینا نباشه. مثلا دو تا نسبت رو ملاحظه می کنیم. نسبت نفسمون به بدنمون که نسبت تدبیره. این رو تشبیه می کنیم به نسبت پادشاه با شهر که او هم نسبتش تدبیر است. حاکم شهر، شهر رو تدبیر می کنه. نفس ما هم بدنمون رو تدبیر می کنه. یه نسبت نفس ما به بدنمون داره، یه نسبت پادشاه به شهر داره. این دوتا نسبت واحدند در این که هر دو از صنف تدبیرند. کثیرند از این جهت که یکی نسبت هست بین نفس و بدن، دیگری نسبت هست بین پادشاه و شهر. پس هم این دوتا نسبت هم معروض وحدتند، هم معروض کثرت. به این دوتا نسبت میگیم واحدان، واحدتون، و همچنین میگیم کثیرتون. به حیثی واحدند، به حیثی کثیرند. اما حیث وحدتشون که تدبیر باشه، نه مقوم نسبت است نارزه بر نسبت، یعنی اصلا حمله بر نسبت نمیشه. نمیشه گفت ان نسبت و تدبیرون، نسبت سبب تدبیره نه تدبیر. و همچنین نمیشه به حمله مباتات هم کنیم، ان نسبت و مدبرتون، مدبر پادشاه و نفسه نه نسبت. پس نسبت نه برش تدبیرون هم میشود نه برش مدبرون هم میشود. و عارض یا مقوم باید هم شود. اینی که هم نمیشه نه عارض نه مقوم. پس تدبیر جهت وحدت است. رابطه بین نفس و بدن بودن و یا رابطه بین پادشاهی و مدینه بودن جهت کثرت است، که دو تا رابطه جدای از هم هست. این دو تا رابطه در این که مربوط به تدبیرند وحدت دارن، مشابهت دارن، یعنی وحدت دارن. این دو نسبت، این دو نسبت هم معروض وحدتند به حیثی، هم معروض کثرتند به حیث دیگر. ولی حیث وحدت نه مقوم حیث کثرته نه آرزو بر حیث کثرت، زیرا هم نمیشه، زیرا هم نمیشه. وقتی هم نشد نه مقوم است نه آرز، چون مقوم و آرز هر دوشون باید هم میشه. اینم قسم سوم. توجه شدید مطلب رو دوباره جمع کنم. هنوز چیزی از مطلب گفته نشده، هنوز وارد اقسام واحد نشدیم، فقط داریم بیان میکنیم که گاهی معروض وحدت و کثرت یک چیزه. گفتیم اگر دو چیز باشه بحثیش که حدودی یه صفحه دیگه بهش میرسیم، احتمال داره حتی در این جلسه نتونیم واردش بشیم، اونجا که موضوع و معروض وحدت و کثرت دو تا باشه. اون بحث بعدی ماست. الان بحث ما در جاییست که موضوع و معروض وحدت و کثرت یک چیزه، منتها دو تا حیث داره. نمیتونه یه حیث داشته باشه، چون اگه بخواد یه حیث داشته باشه باطله. یک چیز هم واحد باشد هم کثیر، هر دو هم به یک حیث، نمیشه. میشه جمع بین متقابلان. وحدت و کثرت بالاخره با هم متقابلن، در یه جا با یه حیث جمع نمیشن. اگر در یه جا جمع شدن باید اونجا دو حیث داشته باشه، که یک حیثش مربوط بشه به وحدت، یک حیثش مربوط بشه به کثرت. خب پس الان داریم فرض میکنیم اونجایی رو که معروض واحد و کثیر یک چیزه، منتها دو تا حیث داره، یکی حیث وحدت یکی حیث کثرت، اینو که به سه قسم تقسیم کردیم. گفتیم حیث وحدت یا مقدم حیث کثرته، یا عارض بر حیث کثرته، یا نه مقدم نه عارض. تا اینجا بحثمون تموم شد و با مثال هم مطلب رو روشن کردیم. در جایی که حیث وحدت نه مقدم حیث کثرت باشد نه مقدم نه عارض بر حیث کثرت باشد، وحدتمون وحدت بالعرضه. اینو دیگه تقسیم نمی کنیم به اقسامی، همین مقدار اکتفا می کنیم. مثل همون نسبتی که عرض کردم و توضیح هم دادم، دیگه احتیاج به توضیح نداره. اما اونجا که مقدم است، جهت وحدت مقدمه، یا اونجا که جهت وحدت عارضه، اینا تقسیم میشن، اینا اقسام پیدا میکنن که اقسامشو بعدن باید توضیح بدیم. پس اونجا که جهت وحدت نه مقدم جهت کثرت است نه عارض بر جهت کثرت، در اونجا ما تقسیمی نداریم. یک مثال میزنیم و میگیم اینجا وحدت، وحدتی بالعرضه، یا به تعبیر خواجه وحدت عرضی است، فرق نمی کنی بگید بالعرض یا عرض. بعد وارد اونجا میشیم که وحدت جهت وحدت عارض باشد بر جهت کثرت، اقسامی داره، اقسام چی میشه. بعد وارد اونجا میشیم که جهت وحدت مقوم جهت کثرته، اونم اقسام داره، اقسام چی میشه. بحث تمام میشه. وقتی بحث تمام شد وارد اون بخش دیگه میشیم که جهت که معروض و موضوع وحدت و جسد دو چیزه، یک چیز به دو حیث نیست، چون اون اصلا یه تشکیلات دیگه است، هر چیزم مربوط به واحد به عدد و واحد به شخصه، که اونو شاید جلسه آینده مطرحش کنیم، اگر این جلسه نرسیم جلسه آینده مطرحش کنیم. خب همه مطالبی که به صورت کلی باید گفته بشود گفته شد، فقط باقی موند دو تا بحث در این قسمتی که داریم بحث میکنیم، دو تا بحث، ولی بحث دیگه هم داریم، دو تا بحث باقی موند. یکی اقسام اونجایی که جهت وحدت عارض بر جهت کثرت باشد، دوم اقسام اونجایی که جهت وحدت مقوم جهت کثرت باشد. این دو تا باقی موند و در بحثی که این جلسه میخوام مطرح کنیم، لا بحث واحد و عدد اون خودش یه دستگاه دیگه از تشکیلات دیگه داره، اون که اون هم واقعی مونده، منتها با این بحث ما فرق داره. این بحثی که ما الان درش هستیم تمام مطالبش رو من گفتم، به جز این اقسام اونجا که جهت وحدت عارض باشد و اقسام اونجا که جهت وحدت مقابل باشه، این دوتا رو نگفتم که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. حالا توجه کنید عبارت رو اقولو از کردم، این چند خطی رو که خواجه گفته الان نمیخونم، بعد از این که مطالب کاملا تشریح شد کلام خواجه که مختصره میخونم، بعد از توضیح دیگه کلام خواجه روشنه، الان اگه بخونم هیچیش روشن نمیشه. اقولو قد بینا که وحدت و کثرت از معقولات ثانی هست که عارض می شود للمقولات الاولا، عارضند، معروض دارند، اون وقت معروضشون رو تقسیم می کنی. اذا عرفت هازا فموضوع هما، یعنی موضوع وحدت و کثرت، عرفت هازا یعنی وقتی فهمیدی که وحدت و کثرت عارض می شند، معقول ثانیان یعنی عارض می شند، حالا که عارض می شند موضوع می خوان، معروض می خوان، موضوع معروضشون چیه؟ فموضوع هما عن المعروض اما ان یکون واحدن او کثیرن، یا واحده یعنی یه موضوع دارن که هم وحدت بر اون موضوع عارض میشه هم کثرت بر اون موضوع عارض میشه، که قهرن باید اختلاف حیثیت داشته باشه اون موضوع تا هم بتواند پذیرنده وحدت باشه هم پذیرنده کثرت، او کثیرن یا موضوع کثیره، یعنی موضوع وحدت با موضوع کثرت فرق میکنه، دو تا موضوع از هم جدا هست. این او کثیرن گفتم که حدود یه صفحه دیگه بحثش شروع میشه، الان بحث ما در اونجاست که معروض واحد باشه، یعنی هم وحدت بر این معروض وارد بشه هم کثرت بر این معروض وارد بشه، دو تا عارض داریم، معروض یکیست، اما معروضی که یکیست دو تا حیثیت داره، با یک حیثیتش این عارض رو میپذیره، با حیثیت دیگرش اون عارض دیگر رو میپذیره. فاین کانت واحدن، نزدیک یک صفحه دیگه میگه و این کان موضوع هم کثیرن، اون و این کان موضوع هم کثیرن، حتی بر این و این فاین کان واحدنه. الان شروع میکنیم فاین کان واحدن رو توضیح میدیم، اقسامش رو بیان میکنیم، نزدیک یک صفحه طول میکشه، بعدا میگیم و امکان موضوع ها کثیرن، وارد بحث در واحد بالعدد و واحد به شخص میشه. واحد بالعدد و واحد به شخص یکی ها، گاهی من میگم بالعدد گاهی میگم به شخص، فکر نکنید دوتاست. فا امکان واحدن یعنی اگر معروض وحدت و کثرت یکی بود، یعنی یک چیز بود که هم وحدت برش عارض میشد هم کثرت برش عارض میشد، کانت جهت و وحدت این شیء که این شیء که معروض وحدت کثرت هر دو هست، جهت وحدتش غیر جهت کثرتش خواهد بود، ضمیر جهت و وحدتی و ضمیر کثرتی برمیگرده به اون واحدنی که بعد از امکان واحدن بعد از امکان آمده. فاین کان اون معروض واحدن، کانت جهت وحدت اون معروض غیر از جهت کثرتش، یعنی اگر یک معروض داشتیم، این معروض باید دو تا جهت و دو تا حس داشته باشه، که به یک حسش بشه معروض برای وحدت، به یک حس دیگرش بشه معروض برای کثرت. چرا باید دو حس داشته باشه؟ لاستحالت کون شیء الواحد بالاعتبار الواحد واحدا و کثیرا. محال است که یک موضوع با یک اعتبار و بدون اختلاف جهت و حیثیت هم واحد باشد هم کثیر. واحد و کثیر متقابلانند، در یک موضوع با یک حیث نمیتونن جمع بشن. اگر موضوع یکیست باید حیثیت دوتا باشه تا این دوتا متقابل بتونن وارد بشن. یا باید موضوع دوتا باشه که بعدن بحثشو میکنی، یا اگر موضوع یکیست باید دوتا حیث داشته باشه، و الا موضوع یکی باشه حیثش هم یکی باشه امکان نداره که هم وحدت آرز بشه هم کثرت آرز بشه، و الا جمع متقابلان لازم میاد. و ازا ثبت انهو ذو جهتین، اگر ثابت شد که این معروض واحد دارای دو جهت و دارای دو حیثه، اون وقت یا اون جهت وحدتش مقدم می شود برای جهت کثرت، یا آرز می شود یا هیچ کدوم. فاما ان تکون جهت الوحده مقدمتا لجهت الکثره اولا، یه تقسیمه، یا جهت وحدت مقدم جهت کثرته یا نه، نمیگه یا آرزه. تقسیم رو دائر میکنه بین نفی اثبات، میگه یا مقدم هست یا نه، تقسیم میشه حاصل، تقسیم میشه تقسیم عقلی، چون دایره بین نفی اثبات شده. دوباره اونی که اون قسمی رو که نفیه اونو دوباره تقسیم میکنه، اولا رو تقسیم میکنه. فاین لم تکن مقومتن، اگر جهت وحدت مقوم جهت کثرت نبود، تقسیم بعدی میکنه، فاین ما ان تکون عارضتن لها اولا، یا عارض اون جهت کثرت هست اولا یا آرزم نیست. خب با توجه به اینکه مقومم نبود میشه نه مقوم نه آرز، پس یا مقوم هست یا مقوم نیست. اون که مقوم هست کنار میذاریم، اون که مقوم نیست تقسیمش میکنیم، یا آرز هست یا آرز نیست. پس دو قسم میشه، میشه یا غیر مقومی که آرز هست یا غیر مقومی که آرز نیست. وقتی اینطور میشه مجموع اقسام میشن سه قسم، یا مقوم هست یا غیر مقوم و عارض است، یا غیر مقوم و غیر عارض است. این سه قسم درست میشه که باید بحث کنیم. فاین لم تکن عارضتن، اگر این جهت وحدت عارض بر جهت کثرت نبود مقوم هم نبود، چون در تقسیم دوم فرض کردیم که مقوم نباشد و گفتیم یا عارض است یا عارض نیست. حالا که میگیم عارض نیست، یعنی همونی که مقوم نیست عارض هم نیست. پس قسم سوم داره بحث میشه، قسمی که نه عارض است نه مقوم، اون الان داریم بحث میکنیم. عرض کردیم هم وحدت برای صدق میکنه هم کثرت صدق میکنه، وحدتش شد وحدتی بالعرض. توضیح دادم، مثال به اون نسبت دادم که خود ایشون هم مثال میزنه. فاین لم تکن عارضتن، یعنی اگر جهت وحدت عارض نشد بر جهت کثرت، فهیل وحدت و بالعرض، این وحدت وحدتی بالعرضه. دو تا مثال براش میزنن، مثال رو توجه کنید. کما تقول نسبت الملک الى المدینه که نسبت رائز الى السفینه، نسبت پادشاه به شهر مثل نسبت ناخداست به کشتی. همونطور که ناخدا کشتی رو اداره می کند، تدبیر می کند، پادشاه مدینه یعنی شهر رو تدبیر می کند، اداره می کند. این یه مثال. رائس به معنای حاکم میاد، استاندار میاد. اینجا به معنای حاکم کشتی، حاکم کشتی همون ناخداست. البته در کتب فلسفی مثال میزنن نسبت الملک الی المدینه که نسبت ربان الی السفینه، ربان این ناخدا. اینجا نگفته ربان، گفته رائس. از این نسخ رو بانید.
اینجا نسخ
رو بانید. خب در کتب فلسفی همه جا رو بان گفته میشه. رئیس گفته نشده. من ندیدم رئیس. اینجا رئیس گفته. حالا میفرمید یه نسخه رئیس داره، بقیه شون رو بان دارن. و کذالک مثال دومه. فرقی با مثال اول نمی کنه. جز ظاهرش. ولی از نظر مفادش مثل همونه. یعنی حکمی که در بارش بیان می کنیم، حکمی که در باره اون مثال اول بیان می کنیم. و کذالک گفته می شود حال النفس الى البدن که حال الملک الى المدینه. حالت که نفس با بدن دارد مثل حالتی است که پادشاه با مدینه و شهر دارد. یعنی هر دو حالت تدبیر دارد. خب ببینید، نسبت ملک الى المدینه یه نسبت، نسبت رئیس الى سفینه نسبت دیگر است. پس دو تا نسبت هست، ولی از یه جهت که جهت تدبیر وحدت دارد. بنابراین خود این دو نسبت هم معروضن برای کثرت، هم معروضن برای وحدت، به اعتبار اینکه به تدبیر مرتبطن معروضن برای وحدت، به اعتبار اینکه دو تا نسبتن که دو طرفشون با هم فرق میکنه میشن موضوع کثرت. پس این دو نسبت هم موضوع کثرتن هم موضوع وحدت هم. وقت جهت وحدت نه که تدبیره، نه مقدم این دو نسبته، نه آرزو بر این دو نسبته، زیرا اصلا هم نمیشه بر این دو نسبت، نه به حمل اشتقاقی، یعنی گفته نمیشه بر این دو این دو تا نسبت تدبیرن، و نه حمل مباطات، یعنی گفته نمی شود که این دو تا نسبت مدبرند. نه تدبیر رو بر اینها هم می کنیم که حمل اشتقاقی است، نه مدبر رو بر اینها هم می کنیم که حمل مباطاته. هیچ کدوم از دو حمل رو نداریم. پس این تدبیر یا مدبر نه مقوم نسبتن نه آرزو بر نسبت، چون هم نمی شن. فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ در اون مثال اول، وَلَا حَالَةٌ وَاحِدَةٌ در مثال دوم، بل هما نسبتان و حالتان، دو تا نسبتان دو تا حالت. فَالْوَحْدَةُ بین این دو نسبت عرضی است. از کردم توضیح دادم، چون حیث وحدت که همون تدویر بالعرض است بر اینها، تدویر برای این دو نسبت نه مقوم است و نه آرز. پس این دو نسبت رو میگیم واحدند به لحاظ تدبیر، اما واحد به لحاظ هم. فإنه لیس هناک، یعنی در این مثالی که زدیم لیس نسبتون واحده در مثال اول و لا حالتون واحده در مثال دوم، بل هما یعنی این دو نسبت در مثال اول و دو حالت در مثال دوم نسبتان و حالتان. فل وحدت بین هما عرضیتون، وحدت بین ها بین این دو نسبت وحدت عرضی و بالعرض، نه وحدت به ذات. خب عرض کردم این قسم دیگه تقسیمش نمی کنیم، به همین مقدار اکتفا می کنیم، کنارش می زنیم، میریم سراغ اون دو فرض دیگر که در یک فرض وحدت جهت وحدت آرز شد بر جهت کثرت، در فرض دیگر جهت وحدت مقوم شد برای جهت کثرت. حالا اونجا که جهت وحدت آرزه بیان میکنه، سه تا مثال میزنیم، یعنی سه مورد داره. یکی وحدت بین موضوع و محمول که تأمین کننده این وحدت خود موضوعه. یکی وحدت بین دو محمولی که در موضوع شریکند. جهت وحدت در چنین موردی باز موضوعه. یکی اونجایی که دو شی در محمولی شریکند، جهت وحدت در این حالت اون محموله. پس در دو جا جهت وحدت موضوع شد، در یه جا هم جهت وحدت محمول شد. حالا مثال میزنیم این سه تا مورد روشن میشن. گاهی میگیم الانسان و کاتبون، اینجا یه موضوع داریم یه محمول، میخوام بین موضوع محمول وحدت درست کنیم. اون ذات خارجی، اون ذات خارجی رو ملاحظه میکنیم یکیه، حیث انسانیت داره، حیث کاتبیت داره. بهش میگیم که زیدون کاتبان یا الانسان و کاتبان. جهت کثرت زیدیت است کتابت یا انسانیت کتابت، که یکی انسانیت یکی کتابت، این دو تا جهت میشه کثرت. اما جهت وحدت همون انسانیته. این انسانیت است که هم در انسان هست هم در کاتب هست، که موضوعیه که کاتب نیست، انسان کاتبه. پس انسانیت هم در موضوع که انسانانه وجود داره، هم در محمول که کاتبونه. محمول کاتبونه، کاتب یعنی چی؟ یعنی انسان و ثبت لحول کتابه. میبینید توی محمولم انسان رو دارید، تو موضوع هم که خودش انسانه. اینجا جهت وحدت بین انسان و کتابت همون انسانیته، که هم در انسان هست هم در کاتب هست. جهت کثرت انسان تنهاست، کاتب تنهاست، یعنی انسانیت و کتابت. جهت وحدت همون انسانیت. خب حالا جهت وحدت عارض بر جهت کثرته، چون موضوع و محمول، موضوع و محمول با هم مقوم نیستند، مقوم نیستند بلکه عارضند. خب این یک مورد که جهت وحدت داشتیم، جهت کثرت داشتیم، جهت وحدت عارض شد بر جهت کثرت. یعنی موضوع و محمول داشتیم که موضوع جهت وحدت بود، چون هم توی خود موضوع بود هم توی محمول بود، جهت وحدت بود. و موضوع عارض بر محموله، همونطور که محمول عارض بر موضوع. البته در این مثالی که میزنیم هر انسان کاتب، این نمونه اول بود. اما نمونه دوم، دو تا محمول داریم که این دوتا واحدند، هم دوتا هستند یعنی کثیرند هم واحدند. مثلا کتابت و زهک، کاتبون و زاهه کن، الانسان کاتبون و زاهه کن، کاتب و زاهه کن. میخوام به هم بسنجیم. در مثال قبل الانسان موضوع بود، کاتب محمول بود، این موضوع محمول رو به هم سنجیدیم. الان در این مثال کاتب و زاهد هر دو محمولند برای انسان، ما این دوتا محمولا رو به هم می‌سنجیم. این دوتا محمولا که کاتب و زاهدن کثیرند و در این حال واحدند. کثرتشون روشنه، یکی زاهد یکی کاتبه، یکی از ذکر استفاده کرده یکی از کتابت، پس کثرت درست شده. اما وحدتشون از کجاست؟ وحدتشون به توسط موضوعشونه، موضوع هر دو انسانه. الانسان کاتبان و زاهکان. این موضوع واحد می کند کاتب و زاهک رو. پس جهت کثرت در کاتب و زاهک اون کتابت و ذهنه، جهت وحدت هم انسانیت. خب حالا جهت وحدت عارض است و جهت کثرت. انسان که موضوع است عارض است و کتابت و ذهن. این دوتا مورد که روشنه. مورد سوم، دوتا موضوع داریم با یک محمول. مثلا از سلجو و القطن ابیض، دوتا موضوع هم دیگه، از سلجو و القطن دوتا موضوع هم، ابیض محمولشونه. بر این دوتا موضوع هم می شود هم کثرت هم وحدت. هم گفته میشه این دو موضوع واحدن. در چی واحدن؟ در بیاض. هم کثیرن. در چی کثیرن؟ در اینکه این یه جسم خاصه، اون یه جسم خاصه دیگر. پس بر هر دو هم میشود هم وحدت هم کثرت. اما جهت وحدت با جهت کثرت فرق داره. اون وقت در اینجا جهت وحدت که بیاض است عارض است بر جهت کثرت که جسم خاصه. بیاض عارض بر جسم خاصه. پس جهت وحدت شد عارض بر جهت کثرت. این سه قسم دقت کردید، جهت وحدتشون عارض شد بر جهت کثرتشون. معروض هم معروض وحدت بود در این سه قسم هم معروض کثرت. اما این معروض هم جهت کثرت داشت هم جهت وحدت. جهت وحدتش عارض جهت کثرتش شد. در هر سه مورد این وضع دیده شد و من توضیح دادم. عبارت توجه کنید: و این کانت الوحدت و عارضت للکثره. اگر جهت وحدت عارض جهت کثرت باشه فاقسامه ثلاثه. احدها این است که انتکونه، یعنی اون جهت وحدت موضوع باشد، نه موضوع باشد برای دوتا محمول. اون مورد دومی که بعدن میاد، بلکه موضوع باشد در یک محمول. اون وقت موضوع وحدت و کثرت هم این موضوع میشود هم محمول. موضوع و محمول با هم هم معروض وحدتن هم معروض کثرت. این انسان و کاتب که انسان موضوع است و کاتب محمول، این دوتا با هم برایشون صدق میکنه که واحدون به لحاظ انسانیت، هم صدق میکند کثیرون به لحاظ این که این انسان است اون کاتب است. وقت انسانیت که جهت وحدت عارض است، احد ها ان تکون اون جهت وحدت یا واحد موضوع باشد. کما تقول ال انسان هو الکاتب. اینجا دو چیز دارید، یکی انسان که موضوع است، یکی کاتب که محمول است. این دو چیز یه حیث وحدت هم دارند و اونی که هر دو انسانه، همون کاتب انسانه همین انسان انسانه. و این جهت وحدت هناهیل انسانیت و این و انسانیت هم موضوع است. اون وقت موضوع نسبت به محمول میشه عارض. از اون طرفش خیلی راحته، محمول نسبت به موضوع عارضه خیلی راحته. از این برای که خود دقت میخواد. این مورد اول بود. مورد دوم و قسم دوم، ان تکون، یعنی ان تکون اون معروض وحدت و کثرت محمولاتی که عرضت لموضوع این واحد، مثل کتابت و ذهن که عارض میشن بر انسان. کبولنا الکاتب هو الزاهد، که این دوتا در واقع محمولن بر موضوع واحد که انسانه. ولی الان به این صورت درشون آوردیم که الکاتب هو الزاهد. فإن جهت وحدت اونیست که موضوع است لهما، هم موضوع است برای کاتب هم موضوع است برای زاهک که اسمش رو میداریم انسان. این انسان جهت وحدت هست بین کاتب و زاهک. جهت کسرت هم که روشنه، کاتب بودن به ما این که کاتبه و زاهک بودن به ما این که زاهکه. وقت جهت وحدت هم آرزه، یعنی موضوع. خب از سالس ان تکون موضوعاتون، ان تکون موضوعاتون لمحمول واحد، موضوعات رو اسم تکون بگیرید. در اثانی هم محمولات رو اسم تکون بگیرید. تکون نرم تامه قرار دادید اشکال نداره، ناقصا مشکل نیست، تامه میتونه قرار دادید. از ثالث هم تکون موضوعاتون لمحمول واحد، موضوعاتی برای محمول واحد داشته باشیم. محمول چون واحده میشود جهت وحدت بین این دو موضوع. خود دو موضوع هم که کثیرن جهتی کثرت دارن، مثل قول ما القطنه و السلج. پنبه همون برفه، داریم حکم به وحدتشون میکنیم در حالی که کثیرن. یه موضوع هم واحد هم کثیر. به چه حیث کثیره؟ به حیث ذاتش، چه حیث قطنه یکی سلک. به چه حیث واحده؟ به حیث آرزش که بیازه. پس در اینجا حیث وحدت شد آرز بر حیث کثرت. چه قول نال قطن هو سلک، فا این نجهت وحدت هی صفتون لهما. جهت وحدت صفت است لهما، یعنی صفت هست هم برای قطن هم برای سلک. و همین صفت که آرزم هست این دوتا رو جمع کرده و واحد کرده، پس جهت وحدت این دوتا هست. و جهت وحدت در اینجا هم که توجه میکنید آرزه. خب اینم تمام شد. اما قسم بعدی که جهت وحدت مقوم جهت کثرت باشه، معروض هم معروض وحدت هم معروض کثرت، یک شیه، هم معروض وحدت هم معروض کثرت. ولی یک شیه دو حیث داره، حیث وحدت داره حیث کثرت. اون وقت حیث وحدتش مقوم حیث کثرت نه آرز. مثلا فرض کنید انسان و فرس رو، انسان و فرس دوتایی رو جمع کنی، هم معروض وحدت هم معروض کثرت. معروض کثرت هم به خاطر اینکه یکی انسانی یکی فرسه. معروض وحدت هم چون هر دوشون جنس واحدی که حیوان است دارند. پس حیث وحدتشون حیوانیتشونه، حیث کثرتشون هم انسانیت و فرسیته. اون وقت حیث وحدت که حیوانیت مقبم حیث کثرته، چون جنس مقبم نوعه. و این مقبم حالت جنسی داره، لذا گفته می شود که انسان و فرس واحد بالجنس هست، یعنی به توسط جنسشون واحد هست. ولی دوتا نوع هست، کثیرن در واقع، ولی به خاطر اینکه جنس واحد دارن میشن واحد. اینو بهشون میگن واحد بالجنس، یعنی دو چیز به توسط جنسشون واحد باشن. که توجه شدید موضوع و معروض وحدت و کثرت عبارت هست از این انسان و فرس، اما موضوع کثرت خود انسانیت و فرسیت، موضوع وحدت حیوانیتشونه. یعنی جهت وحدت با جهت کثرت فرق میکنه. جهت وحدت هم که حیوانیت است مقدم جهت کثرت، یعنی فرسیت و انسانیته، چون او جنس اینها نوعن و هر جنسی مقدم نوعه. این چنین جایی رو میگیم وحدتشون وحدت بالجنسه. یه مثال، یه مورد دیگه داریم زید عمرو ملاحظه میکنیم. زید عمرو ملاحظه میکنیم میبینیم که کسرت دارن، یکی زید یکی عمرو، ولی همین دوتا که در زیدیت و عمریت مغایرت دارن، دو تکسر دارن، همین دوتا در انسان که نوعشون مشترکند و وحدت دارند. پس جهت وحدت انسانیته، جهت کسرت زیدیت و عمریته. اون جهت وحدت مقدم جهت کسرته، چون هر نوعی مقدم افراده. اما با مثال قبل فرق داشت. در مثال قبل جهت وحدت جنس بود و جهت کسرت انواع بودند. در این مثال جهت وحدت نوعه و جهت کسرت اون زید و عمره. خب اینم روشن. مثال سوم بازم زید و عمرو که به لحاظ زید بودن و عمرو بودن کثیرند و به لحاظ ناطق بودن یعنی فصلشون واحدند. جهت وحدت نطق، جهت کثرت زید و عمرو بودنه. اون جهت وحدت مقدم جهت کثرته، ولی این مقدم از سنخ جنس نیست چنانچه در مثال اول دیدید، از سنخ نو نیست چنانچه در مثال دوم دیدید، از سنخ فصله. پس اینطور شد در این مورد و در این قسم که جهت وحدت مقدم جهت کثرت شد، اون مقدم یا جنس بود یا نو بود یا فصل بود. خب اون دوتا نوعی رو که تحت یک جنس هستن بهشون میگیم واحد ول جنس، اون دوتا فردی رو که تحت یک نوع هستن بهشون میگیم واحد به نوع، اون دوتایی هم که تحت یک فستن بهشون میگیم واحد به فست. پس اقسام واحدی که در اون واحد جهت وحدت مقابل کسته روشن شد، معلوم شد سته هست. و اما این کانت جهت الوحده مقومتن لجهت الکسره، اگر جهت وحدت مقوم جهت کسرت باشد، صحیح جنسون یعنی اون جهت وحدت جنسون، یه خط بعد نوعون، یه جمله بعد و فصلون، که سه جور میشه، سه قسم تقسیم میشه. صحیح یعنی اون جهت وحدت یک بار جنس است، اگر اون جهت وحدت مقبول باشد، محمول باشد، بل کسرتی که مختلف بالحقائق هم مثل انسان و فرست که حقیقت مختلف دارد، مقبول باشد، محمول باشد، بل این دوتا در جواب ماهو، یعنی وقتی میپرسیم الانسان و فرست ماهوما، جوابش حیوانونه. از اینجا نتیجه میگیریم که حیوان که جنس است میتواند در جواب ماهو بر کسرتی که مختلف بالحقائق هم شود. این میشه جهت وحدت و مقوم جهت کسرت. اسمشون میداریم واحد بلجنس، اسم این واحد رو میداریم واحد بلجنس. پس انسان و فرس واحدند، منتها واحد بلجنسند. این قسم اول. قسم دوم و نوعون، یعنی اون جهت وحدت نوع است، این کانت الحقائق متفقتن، اگر اون حقائقی که این جهت وحدت مقدم اونهاست متفق باشن، مثل زید و عمر که متفقن، یعنی هر دو از یک نوع، وقت جهت وحدتشون میشه نوع. اگر حقائق متفق باشن جهت وحدتشون میشه نوع. گفتیم اگر مختلف باشن جهت وحدتشون شد جنس. و فصلون یعنی جهت وحدت فصل، امکانت اون جهت وحدت مقولتن فی جواب ایه ما هو فی جوهرهی، چه ذاتی در جوهر این شی هست، در جواب فصل میذاریم. مثلا میپرسه از انسان چه ذاتی در جوهرش هست، اسمش میگیم که ناطقون، در جواب ایه فصل میاد. حالا ایشون می فرماید اگر اون جهت وحدت در جواب ایوب بیاید می شود فصل. پس فصل میشه جهت وحدت، مقدم اون دو شیئی که ما واحد حسابشون کردیم. خلاصه مطلب این شد که اونجایی که دو شیء داشته باشیم که کثرت دارن، جهت وحدتی ممکنه داشته باشن که اون جهت وحدت مقدمشون باشه، جهت وحدتشون جنس باشد، نوع باشد، یا اینکه فصل باشد. وحدت درست میشه، منتها وحدت بل جنس یا وحدت بل نوع یا وحدت بل فصل. بحث ما در اونجایی که معروض وحدت و کثرت یکی باشد، منتها اختلاف حیث وجود داشته باشه، تمام شد. روشن شد در اونجایی که معروض هم معروض وحدت هست هم معروض کثرت، ولی معروض کثرت هست به جهتی، معروض وحدت هست به جهتی دیگه، معلوم شد که این سه قسم داره. در یک قسم جهت وحدت مقدم جهت کثرته که باز خود این توجه کردن این سه قسم داشت. در یک صورت جهت وحدت عارض بر جهت کثرته که اینم توجه کردن این سه قسم داشت. در یک جا جهت وحدت نه عارض است نه مقدم که این توجه کردن یک قسم داشت. تمام این اقسامی که مربوط بودند به اونجایی که موضوع واحد و موضوع کثیر هر دو یک چیز است، فقط اختلاف حیث دارد، تمام شد. بحث بعدی ما که میخوایم شروع کنیم این است که موضوع وحدت با موضوع کثرت دوتا باشه، نه یکی باشد با دو حیثیت، بلکه واقعا دوتا باشه. خب اون وقت موضوع وحدت یا معروض وحدت جدا میشه و ما اسم چنین وحدتی رو وحدت به شخص میذاریم. اینم اقسامی داره که اینشون در جلسه آینده باید گفته بشه.